اینها و تدابیری که از مدت‌ها قبل تو استان زنجان دیده شده بود، تعمیدات لازم به منظور تأمین پایدار و مستمر رقمان و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم انجام گرفته بود. خب 11 قدم کالای اساسی مورد نیازی که در طرح کالابرگ الکترونیکی هم تعریف شده بود، خدا رو شکر با پیشبینی هایی که صورت گرفته بود به وفور در بازار استان و فروشگاه ها عرضه میشه و به حمدالله مشکلی از این بابت در استان وجود نرده.
آقای حسنی عذرخواهی میکنم، اگر مکانتون ثابت باشه خیلی ممنونم، ما صدای شما رو به صورت قطع و وصل دریافت میکنیم. متشکرم ازتون.
الان بهتر شد؟
بله بله بفهمی. خواهش میکنم آقای حسنی.
خواهش میکنم. ما تو تولید برخی از اساسی مورد نیاز خدا رو شکر در استان خودکفا هستیم و علاوه بر این که نیاز استان رو تامین میکنیم، بخشی از نیازهای استانهای همجوار رو هم تامین میکنیم. تو بحث تولید مرغ ما خدا رو شکر خودکفا هستیم و 1.5 برابر نیاز استان رو ما داریم تولید میکنیم. تو بحث تامین گوشت قرمز هم همینطور بخشی از نیاز استان داخل خود استان تامین میشه. در دام سبک ما خودکفا هستیم و نیازهای خود استان و استانهای همجوار رو هم داریم تامین میکنیم. ما برای اجرای طرح کالابرگ بیش از 60 مورد جلسه کارگروه استانی و شهرستانی رو داشتیم، برگزار کردیم و یک قرارگاهی هم تحت عنوان قرارگاه نظارت و بازرسی از فروشگاه های عرضه کالابرگ رو ما تو استان تشکیل دادیم که تا به امروز بیش از 700 مورد بازرسی در این خصوص انجام گرفته و خدا رو شکر مشکل خاصی که بخواد توی رفع اجرای این طرح ما داشته باشیم رو اگرم بوده باشه برطرف شده. ما در اجرای این طرح کالابرگ حدود 400 هزار خانوار رو تو استان مشمول این طرح داشتیم که خدا رو شکر با پیشبینی هایی که انجام گرفته و تامین مستمری که توی رفع کالاها داشتیم، خدا رو شکر این طرح یه اجرای موفقی در استان داشته و مشکلی از این بابت توسعه ما نداریم.
بله خدا رو شکر. بفهمین که آیا واحدهای صنعتی در استان زنجان با سهولت دارن کارشون رو انجام میدن و براشون اون در واقع مواد اولیه که باید تامین بشه، نهادهای دامی به سرعت و به سهولت در اختیارشون قرار میگیره؟
بله، ما توی بحث تامین نهادهای دامی برای واحدهای مرغداری هامون، خب خدا رو شکر از زمانی که بحث حالا آزادسازی قیمت نهادهای دامی اتفاق افتاد، تو بحث تامین نهادها مشکلی رو از بابت تامین نهادهای واحدهای تولیدی نداشتیم و خدا رو شکر واحدهای تولیدی تونستن از طریق حالا بازار آزادی که وجود داشته و وارد کننده هایی که این موضوع رو تامین کردن، نیازهای اولیه‌شون برطرف شده و خدا رو شکر هیچ واحدی در استان مشکل تامین نهاده ندارن. در بحث واحدهای تولید نان و خبازی ها هم خدا رو شکر با پیشبینی هایی که انجام شده و دوگانه سوز نمودن این واحدها، ما تو بحث تامین و پخت نان هم تمام پیشبینی ها انجام شده و نزدیک به 200 واحد توی استانمون دوگانه سوز شدن و بسیاری از این واحدها هم ما دو شیفته دارن کار میکنن تا بحث تامین نانشون تو استان به
نحو احسن
انجام بگیرم.
بله خدا رو شکر میدونیم که استان زنجان ظرفیت های بسیار زیادی داره در حوزه های مختلف به ویژه حوزه کشاورزی و حالا بله. در واقع اون فضا و زیرساخت هایی که اونجا وجود داره، آیا در واقع اون در مواردی که باید تأمین بشه، حالا اون کالاهایی که هست، محصولاتی که توی استان هست، به استانهای دیگه هم ارسال میشه که کمک بکنه به استانهای دیگه، یا اینکه نه فقط خود استان زنجان تأمین میشه؟
اولویت مدیران تیم مدیریت استان این هستش که اول نیاز خود استان تأمین بشه و ما مشکلی از بابت تأمین اقلام اساسی تو استان نداشته باشیم.
بله.
در صورتی که این نیاز داخل خود استان تأمین بشه، ما مازاد اون اقلامی که تو استان تولید میشه، حالا اهم از محصولات کشاورزی یا موارد دیگر، رو مشکلی نیست. ما طبق تصمیمات که توی کارگروه تنظیم مازاد استان گرفته شده، مازاد محصولات رو برابر تصمیماتی که توی دستگاه های متولی هستش، مجوز در حقیقت تامین استان های همجوار رو هم داشتیم و از این بابت خدا رو شکر مشکلی نیست، ولی اولویت با تامین اقلام مورد نیاز استان هستش که انشالله بابت این موضوع ما مشکلی تو استان نداشته باشیم.
بله، نانوایی هم که در واقع به راحتی دارن کارشون رو انجام میدن خدا رو شکر و مشکلی نیست از این بابت، درسته؟
بله بله، عرض کردم 200 واحد نانوایی در استان دوگانه سوز شدن و ازم حضور شما نزدیک فکر کنم نصف از واحدهای نانوایی استان هم دو شیفته دارن کار میکنن که انشالله بابت تامین نان مردم ما مشکلی نداشته باشیم.
آقای حسنی، نظارت ها به چگونه است؟ چه برای ارائه خدمت به شهروندان و هموطنانمون در استان زنجان و حالا کسایی که مسافر هستن اونجا، و چه نظارت قیمتی به چگونه است اونجا؟
بله، ما یک گشت های مشترکی رو از ابتدای ماه رمضان تشکیل دادیم با حضور در حقیقت نمایندگان محترم تعذیرات حکومتی، اداره کل سمت استان، شرکت دل جادکشاورزی استان. اینا در قالب 30 تا تیم تخصصی از واحدهای مختلف استان، واحدهای صنفی و واحدهای تولیدی به صورت مستمر و در دو تا شیفت صبح و بعد از ظهر برنامه‌های نظارتی خودشون رو انجام میدن و به طور مستمر هم گزارش کمبودهای بازار مطرح میشه و در صورتی که اگر مشکلی از بابت کمبود کالا یا تخلفاتی شکل بگیره در اسرع وقت این مورد کارگروه تنظیم بازار استان و معاون محترم اقتصادی استانداری گزارش میشه و در کمترین زمان ممکن این کمبودها و نواقصاتی که وجود داشته باشه مورد رسیدگی قرار میگیره. از بابت تخلفات هم خدا رو شکر بازار داره لحظه به لحظه حتی توسط این تیم های در حقیقت بازرسی نظارت میشه و تمام تمهیدات رو انجام دادیم که انشالله تخلفاتی از حیث عرضه محصولات اساسی مردم در بازار اتفاق نیفته
انشالله. آقای حسنی، با توجه به اینکه به سال جدید هم داریم نزدیک میشیم، علاوه بر حالا تمهیدات و کارهایی که داره در این شرایط جنگی انجام میشه، تمهیدات دیگری هم اندیشیده شده که در واقع کارهای مضاعف و موارد مضاعفی رو در واقع مد نظر قرار بدیم؟
بله بله، ما در کنار این تیمهای گشت مشترکی داریم با حضور دستگاه متولی، یک تیم نظارتی هم برای نظارت بر واحدهای در حقیقت اقامتی و گردشگری هم از تاریخ 20 در حقیقت اسفند ماه کار خودشون رو شروع خواهند کرد که انشالله بحث نظارت بر خدماتی که در واحدهای گردشگری و اقامتی در حقیقت به مردم عزیز استان و میهمانان گرامی عرضه خواهد شد نظارت داشته باشند و این نظارت ها به همراه اون گشت های مشترک ما انشالله تا تاریخ 20 فروردین ماه به صورت مستمر رو دائم ادامه خواهد داشت.
درود بر شما، خیلی ازتون ممنونیم جناب آقای حسنی. اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید.
خواهش میکنم، آرزوی موفقیت دارم برای ملت ایران، انشالله که بتونیم در این روزهایی که خب کشور درگیر جنگه با سرافرازی و انشالله موفقیت این گردن رو هم رد بکنیم.
انشالله و پیروزی کشور عزیزمون ایران، که البته انشالله. که مردم هم در کنار همه مسئولین، در واقع همپای مسئولین دارن خدمت رسانی میکنن و همراه هستن با هم دیگه. متشکرم آقای حسنی که همراه انشالله. ما بودید و خدا نگهدار شما.
خواهش میکنم، خداحافظ.
گفتگو کردم با جناب آقای مرتضی حسنی، معاون دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان. اطلاعیه امور مشاوران و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور ارائه بدون وقفه خدمات عوامل نظام فنی و اجرایی در راستای فعالیت‌های عمرانی میهن اسلامی تاریخ انقضای تمام گواهینامه‌های صلاحیت شرکت‌های مهندسان مشاور، پیمانکار و انفرماتیک که از اول بهمن ماه 1404 منقضی شده یا می‌شوند تا پایان فروردین ماه 1405 تمدید می‌شود.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. شما سرمایه. پایداری رمز پیروزی ماست برای وطن.
مردم علاش در وطن است.
خدا. سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت همراهان گرامی رادیو اقتصاد. مریم محبی هستم، استاد دانشگاه و مشاور امور مالی، اقتصادی و کسب و کار. در برنامه قبل به تعدادی از روش‌های کاهش هزینه‌های کسب و کار شامل 1. بررسی دقیق هزینه‌ها و 2. بهینه‌سازی عملیات اشاره کردیم. در این بخش به بررسی سایر روش‌های کاهش هزینه می‌پردازیم. سومین راه کاهش هزینه‌ها مذاکره با تأمین‌کنندگان است. مذاکره با تأمین‌کنندگان برای دستیابی به اهدافی مثل تخفیف بیشتر، مدت زمان بازپرداخت طولانی‌تر یا حتی خرید تعهدی. خرید تعهدی به معنای خرید نسیه برای بازپرداخت چند ماهه. این راهکار بسیار میتونه مؤثر باشه. راهکار چهارم یا راهکار بعدی تلاش برای کاهش هزینه های عملیاتی است. کاهش هزینه های تولید، توزیع، فروش یا کوتاه‌تر کردن فرایندهای عملیاتی با هدف صرفه‌جویی در منابع مالی هم میتونه در این بخش بسیار مؤثر باشه. راهکار پنجم کاهش هزینه های تأمین مالی هست. به عنوان مثال اگر کسب و کاری وام یا تسهیلاتی رو برای بهبود یا توسعه کسب و کارش دریافت کرده و در این شرایط در شرایط بحران قادر به استفاده از اون منابع مالی نیست، بهتر هست که ضمن صحبت کردن با بانک برای دریافت تخفیف هزینه های مالی زیادی رو به سازمانش تحمیل نکنه و اون منابع بلا استفاده رو به بانک برگردونه و درگیر تأمین یا تهیه هزینه های تأمین مالی نباشه که حتی بتونه از مشمول جریمه شدن یا حتی هزینه های غیر قابل پیشبینی هم خودش رو رها کنه. راهکار بعدی تعطیل کردن موقت بخش‌های غیر مرتبط با تولید هست. بخش‌های مثل آشپزخانه داخلی یا واحد تشریفات، ترفیعات کاری یا سفر کاری کارکنان هم میتونه در این بخش مؤثر باشه و در زمان بحران میتونه در بخش کاهش هزینه‌ها بسیار مؤثر و مفید باشه. بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های اداری هم راهکار بسیار مؤثر دیگه هست. اقدام‌هایی مثل کاهش ساعت کاری کارکنان، استفاده از تجهیزات کم مصرف، کاهش هزینه‌های کاغذ و سایر ملزومات اداری مثال‌هایی در این بخش هستند. و در نهایت در بخش نیروی انسانی به شدت توصیه میشه که در شرایط بحران تعدیل نیرو نداشته باشید، چون در دوران بحران ما در واقع چیزی به نام تعدیل نیرو نداریم و هر تعدیلی به نوعی اخراج نیروی انسانی به شمار میاد و چه از نظر مدیریتی و چه از نظر انسانی به هیچ وجه پسندیده نیست که در شرایطی که کشور درگیر یک بحران جدی هست، صاحب کسب و کار هم با اخراج نیروی انسانی بحران جدیدی رو به اون فرد یا خانواده‌اش تحمیل کنه. بنابراین در بخش نیروی انسانی به جای اخراج نیروی انسانی سعی کنید از استخدام نیروهای جدید جلوگیری کنید یا با کاهش ساعت کاری و قطع کردن اضافه کاری های بی مورد یا حتی جابجایی مجدد نیروهای انسانی یا بازنگری چیدمانشون در اون بخش ها میتونید کاهش هزینه نیروی انسانی رو دنبال کنید. فراموش نکنیم که با همدلی و همراهی راحت تر میتونیم از شرایط بحران عبور کنیم. پس در این شرایط کنار هم باشیم و بیشتر به فکر همدیگه باشیم، ارتباطات عمیق تری رو با دیگران بسازیم و فراموش نکنیم که ایرانی بسیار سرافراز و سربلند در انتظار ماست. موفق، شاد و پیروز باشید.
رادیو حماسه، روایتگر حماسه های ملت بزرگ ایران.
روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیه شماره 19 عملیات وعده صادق 4 اعلام کرد در سلسله اقدامات این عملیات یک فروند ناوشکن آمریکایی در اقیانوس هند مورد اصابت موشک‌های قدر 380 و طلایه نیروی دریایی سپاه قرار گرفت.
رادیو حماسه، موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز، پژواک اراده یک ملت سرافراز در بزنگاه تاریخ.
جان توی شهر خرمشهر کلیه اسرای عراقی الله اکبر یا حسین میگفتند و تسلیم میشدن. خداوند خرمشهر رو آزادش کرد.
رادیو حماسه، همگام با ملتی شریف در عرصه‌های مقاومت و ایستادگی، روایتگر حماسه‌های ملت بزرگ ایران.
آیا در این جهان خاک همواره باید یزیدها حکومت کنند و هر که سخن از حق بگوید باید با او آن کنند که با سید الشهدا علیه السلام کردند، و یا نه باید کاری کرد تا بساط ظلم برچیده شود؟
رادیو حماسه، اینجا صدای شما ملت صبور و مقاوم است، صدای عشق به امام شهید، صدای جاودانگی.
به توفیق الهی شکست آمریکا رو خواهید دید، به توفیق الهی به زانو در آمدن صهیونیسم رو خواهید دید، به توفیق الهی عظمت و عزت نهایی ملت ایران رو مشاهده خواهید کرد.
روح و جان من میمانی ای وطن.
رادیو حماسه، موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز، صدای همبستگی و مقاومت.
شبکه رادیویی اقتصاد برای وطن. تلاقی خون و قانون، امتداد شجره طیبه. دشمن در خیال خواب خود گمان می کرد با فرو ریختن آتش کینه آمریکایی صهیونیستی بر سر علمدار حکیم انقلاب و سرداران رشیدوان، شیرازه این خیمه از هم می پاشد. اما سنت الهی و معماری دقیق جمهوری اسلامی، این ترکیب نورانی جمهوریت و اسلامیت، بار دیگر استکبار را مبهوت کرد. مجلس خبرگان رهبری در یکی از حساس ترین پیچهای تاریخی با دقت، سلامت، طمأنینه و صلابتی برآمده از سازوکارهای متقن قانونی نظام مردم سالاری دینی دست به انتخابی زد که تجلی حکمت الهی، اراده ملی و بصیرت انقلابی بود. مجلس خبرگان رهبری سکان سفینه انقلاب را به دست مردی سپردند که خود اساره رنج و حماسه این ملت است. حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، انتخابی حکیمانه که از سر شناخت دقیق اسلحه بر اساس معیارهای قانون اساسی این میثاق ملی ایرانیان است. خبرگان ملت پرچم را به دست کسی دادند که امروز علاوه بر جهات تدبیر، عقلانیت، فقاهت و حکمت، همدردترین فرد با مردم این سرزمین است. او که در هجوم وحشیانه آمریکا و اسرائیل جنایتکار، همزمان داغدار شهادت پدر، مادر، خواهر و همسر خیش است، حالا با قامتی استوار کوه دردهایش را پله‌ای برای عروج یک ملت کرده است. این انتخاب قانونی پیام روشنی به واشنگتن و تل‌آویو مخابره کرد. جمهوری اسلامی بن‌بست ندارد. رهبری که امروز فرماندهی جبهه حق را بر عهده گرفته، خود فرزند شهادت است و با خون عزیزترین کسانش میثاق مقاومت را امضا کرده است. خبرگان ملت با این انتخاب هوشمندانه نشان دادند که در جمهوری اسلامی قانون و حماسه در هم تنیده اند و پرچم از دست شهیدی به دست فرزند شهیدان سپرده می شود تا راه با قدرتی مضاعف ادامه یابد.
Thank you. امید توی نگاهتونه؟ وقتی کار با دل انجام میشه؟ وقتی آینده ساخته میشه؟ ما کنارتونیم، چون رادیو اقتصاد آوای تلاشه، صدای پیشرفته، شما سرمایه‌اید.
ممنون و سپاسگزاریم از همراهی یکایک شما عزیزان شنونده. براتون آرزوی سلامتی داریم و همچنان همراهتون هستیم از شبکه رادیویی اقتصاد، برنامه برای وطن. همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای ابوالفضل عبدالله زاده، استاد دانشگاه و وکیل پایه که دادگستری. جناب آقای عبدالله زاده، سلام عرض ادب، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز در مورد جرم اقتصادی میخواییم با هم یه گفتگویی داشته باشیم.
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
خب همونطوری که در مورد جرم اقتصادی صحبت میکنیم، شاید در نگاه اول یک موضوع خیلی پیچیده و تخصصی برای شنوندگان عزیز به نظر برسه، اما اگه بخوایم به صورت ساده بگیم، جرم اقتصادی یعنی سوء استفاده از پول، امکانات یا موقعیت‌های اقتصادی برای به دست آوردن سودهای نامشروع. در واقع وقتی کسی از موقعیت شغلی خودش، اطلاعات مالی یا امکانات دولتی یا عمومی استفاده میکنه یا به شکل غیرقانونی پول یا منفعتی به دست میاره، ما با یک جرم اقتصادی مواجه هستیم. جرم اقتصادی شکل‌های مختلفی دارن. مثلا اختلاس. اختلاس چیه؟ یعنی فردی که مسئول نگهداری یا مدیریت اموال عمومی هست، اون پول رو به نفع خودش تصاحب میکنه، اون پول رو بر میداره. یا رشوه، یعنی کسی برای انجام یا انجام ندادن یک کار پول یا هدیه‌ای میگیره. یا پولشویی که در اون پولهای حاصل از جرم رو وارد چرخه اقتصاد میکنه تا ظاهر قانونی به خودش بده. گاهی هم جرم اقتصادی در قالب اخلال در بازار اتفاق میفته، مثلا احتکار کالا، قاچاق گسترده یا دستکاری در بازار ارز و طلا. برای اینکه موضوع ما ملموس‌تر بشه، سرکار خانم جمشیدیان، بعد بدونیم که چند مثال میتونیم از پرونده‌های اقتصادی بزنیم.
بله.
یکی از این پرونده‌های معروف تو کشور ما همون پرونده اختلاس 3000 میلیاردی معروف که چند سال پیش مطرح شد. یا در اون پرونده‌هایی که با سوء استفاده از سیستم بانکی و جعل اسناد اعتباری مبالغ بسیار بزرگی رو از منابع بانکی کشور خارج کرده بود. این پرونده‌ها نشون میده که اگر نظارت دقیق نباشه، ممکنه از درون همون سیستم‌های مالی سوء استفاده‌های بزرگی صورت بگیره.
بله.
پرونده‌های زیادی بود برای افراد سرشناسی که خیلی از مردم شاید بعد از مثال‌های من پمپی ببرن. بحث فروش نفت و انتقال پول‌های حاصل از اون مطرح بود که مبالغ بسیار کلانی از چرخه اقتصاد کشور خارج شد و به کشور هم برنگشت.
بله.
این پرونده ها جزو بزرگترین پرونده های اقتصادی سالهای اخیر به شمار میاد. پرونده های بزرگی مثل قاچاق کالا بود، قاچاق های گسترده که علاوه بر اینکه درآمدهای دولت رو کاهش میداد، تولید داخلی رو هم مورد خدشه وارد میکرد و به بازار بی‌نظمی رو ایجاد میکرد. ما اگر بخوایم جرم اقتصادی رو مثال بزنیم، میگیم جرم اقتصادی یک تخلف مال ساده نیستن. اثرات اون دیگه به تک تک ما برمیگرده، یعنی به کل جامعه برمیگرده.
بله.
وقتی منابع عمومی که باید صرف توسعه کشور بشه یا موجب ایجاد اشتغال یا خدمات عمومی بشه، به صورت غیر قانونی از چرخه اقتصاد خارج میشن، در واقع به حقوق همه مردم لطمه وارد میشه. به همین دلیله که در قوانین ما برای این جرائم مجازات سنگینی پیش بینی شده.
بله.
در برخی موارد حتی مجازات های حبس های طولانی مدت در نظر گرفته شده. رد مال داریم، جزای نقدی سنگین داریم و در موارد خاص مجازات های شدیدتری از این هم در نظر گرفته شده.